آدم غریب نان نخوره. به این تا آدم ها ما آدم با نزاکت میگیم.
بله و به نظرتون رعایت نزاکت خوب است که دو طرفه باشه یا هم یک طرفه امکان داره؟
رعایت نزاکت ولی چیز است که نه یک طرفه نمیشه، باید دو طرفه باشه. چرا وقتی که ما با یک آدم انسانیت میکنم، نزاکت میکنم، اون در مقابل ما وقتی که بیترا میکنه تو یعنی پیش آدم قدر اون نفر پایین میه دیگه، به او خاطر باید دو طرفه باشه و بر علاوه باید امین نزاکت اجتماعی را رعایت کردن هم خودش امی بعضی وقتا میشه که یک طرفه باشد. چرا که میگن ادب از کی یاد گرفتی؟ به گفته لقمان صاحب میگن از بی ادبا. وقتی که یک نفر در مقابل ما کدام بی نزاکتی میگونه، ما باید همون شخصیت و نزاکت خود حفظ کنیم. و چون جامعه ما یک جامعه پیشرفته نیست و مردم ما اکثریتشان از سواد کافی بهره ندارن، باید این نزاکت ما را خود ما مراد کنیم.
بله بسیار تشکر از شما، سلامت باشین. خوشحال شدم که امروزتان چند دقیقه صحبت داشتیم در برنامه.
تشکر، وقت شما خوش.
و شما شنونده عزیز همچنان وقت خوب و خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه‌صبح.
خب چرا باید با فرهنگ و ادب باشیم؟ انشالله پیامک بزنیم برای ما و صدای کنه بکشین. دوست ارجمند ما صدیق جان از مزار شریف گفته که موضوع بسیار خوبی رو انتخاب کردین، امیدوارم در این هفته پیامک های خوبی هم راجع به ای داشته باشیم چون جایش خیلی جایا خالی است. تشکر از استقبال گرم شما، میریم که از شما بشنویم.
نزاکت اجتماعی همیست که به مردم احترام بانیم و همراه دیگرا رفتار درست داشته باشیم.
خب خبری که روزی پنجشیر گفتیم تصحیح میکنیم، البته بدتر میشه دیگه، تصحیح میکنیم بدتر میشه. ما گفتیم که ارتباط موبایلی قطع شده در اونجا، قطع نشده، اصلا تلفن هوشمند گفته استفاده نکنین. این دیگه باز خیلی تبعاتش عجیب و غریب تر میشه. خب بخش هواشناسی آماده است.
به نام خدای مهربان و با سلام خدمت شما دوستان عزیز. بعد از یکی دو روز نسبتا سرد در افغانستان، هوا یک مقدار گرمتر شده و از بین شهرهایی که بین 15 تا 25 درجه سانتیگراد گرمترین نقطهشان بوده یک مقدار کاسته شده. غزنی، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، قندوز، پلخمری، خوست، چاریکار، گردیز، محمودراقی، پلعلم و بازلا شهرهایی هستند که بین 15 تا 25 درجه دارن. یعنی وقتی که گرمترین نقطه روزشان ما اندازه بگیریم بین 15 تا 25 درجه سانتیگراد خواهد بود و شهرهایی که بین 26 تا 30 درجه خواهند داشت امروز هرات، مزار شریف، خندار، ترینکوت و قلات هستند و شهرهای گرم افغانستان که از 31 به بالا خواهند داشت امروز در گرمترین نقطه فراز، زرنگ، لشکرگاه، جلال آباد، شبرغان، اسدآباد و مهترلام هستند. گرمترین شهر افغانستان امروز زرنج خواهد بود با 34 درجه سانتیگراد که در گرمترین لحظه یا نقطه روز خواهد داشت و سردترین شهر افغانستان هم بامیان هست و بامیان خواهد بود که صبح با 2 درجه آغاز کرده و به 18 میرسه و شب هم 0 خواهد بود. این هم خدمت شما عرض بکنم که کابل پایتخت افغانستان صبح با 8 درجه آغاز کرده و 26 میرسه امروز و شب هم 4 درجه سانتیگراد خواهد بود و آسمان شهر کابل امروز ابری و آفتابی است.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه صبح.
سپاس به حد بابت همراهیتان، همراهی بسیار خوبتان با برنامه کاف صبح که مجله صبحگاهی رادیو داریست. همراه با شما ورق میزنیم، بخش موضوعی را داریم و هر هفته موضوعی داریم و هر روز محور و چالش و سوالی را مطرح میکنیم که مثلا امروز شنبه نوبتی شده که بپرسیم چرا باید با فرهنگ و ادب باشیم و یقینا در سایه ای پاسخ هاست که ما میتونیم مسیر خود را اصلاح کنیم و مسیر بهتری را در زندگی انتخاب کنیم. تا لحظات دیگر دوستای ما بخش خبر خدمت شما میرسن و بعد از خبرها پی میگیریم بخش دوم کافه صبح که انشالله باز لحظات بهتری با شما داشته باشیم. از شهر مشهد مقدس انشالله توفیق داشته باشیم نایب زیاره شما در ساحت مقدس حضرت امام رضا علیه السلام باشیم و نقدن السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ مشکل امنیتی قابل ذکری در سرحدات ما با کشور افغانستان وجود ندارد و دو کشور در کمال آرامش اقدامات و مراودات خود را انجام می‌دهند. سردار احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جریان بازدید از مرز تایباد و دوغارون افزود: طبق بازدید میدانی صورت گرفته از پسته‌ها و واحدهای مرزی شرق کشور، واحدهای مرزی نسبت به گذشته ارتقا یافته و امنیت مرزها پایدار است. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد در جاهایی هم که نیاز به مذاکره با افغانستان باشد، جلسات و هماهنگی‌های لازم از نظر دیپلماسی برگزار می‌شود. سردار گودرزی افسود همینک مرزنشینان کشور در نقاط صفر مرزی هم به کشاورزی و دامداری مشغول هستند و مرزنشینان همیشه پشتیبانی بی‌دریغی از مجموعه مرزبانی کشور دارند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد طبق مذاکرات صورت گرفته با والیان خراسان‌های رضوی و جنوبی مقرر شده زیر ساخت‌ها و امکانات زیست محیطی بهتری برای مرزنشینان فراهم شود. سردار گودرزی ادامه داد انسداد مرزها نیز با سرعت و در ابعاد مختلف هوشمندسازی، انواع حسگرها، هلشات، پهپاد، سیستم‌های الکترونیکی اپتیکی در حال انجام است و جایی که نیاز به دیوارکشی و فنس باشد این اقدام با نظرات کارشناسی انجام خواهد شد. سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را رد کرد. آمریکا در حالی که از آغاز جنگ اوکراین تا کنون 18 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به اوکراین ارسال کرده است، مدت هاست ایران را با ارسال پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین متهم می‌کند که این موضوع از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران به شدت رد شده است. واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، عصر جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل با بیان این که مسکو اطلاعات نادرست غرب درباره خرید پهپاد از ایران را رد می‌کند افزود: سازمان ملل حق ارسال تیم بررسی درباره استفاده از پهپادها در اوکراین را ندارد. پیش از سخنان نبنزیا، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، در تداوم کارزار رسانه‌ای غرب علیه ایران مدعی شد ایران و روسیه پهپاد ارائه کرده و این اقدام نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متعاقب ادعاهای صورت گرفته در مورد نقش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین و مرتبط ساختن آن با قطعنامه 2231 در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل استدلالات خود در مورد بیاساس بودن چنین ادعاهایی را مطرح ساخت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اخیراً در این زمینه تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران اخبار منتشر شده در خصوص تحویل پهپاد به روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین را بیاساس دانسته و آن را تایید نمی‌کند. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح با هشدار نسبت به اینکه بحران در اوکراین در مسیر تنش بیشتر قرار دارد، خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز آن شد. جنگ اوکراین با همه تبعات گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگیش وارد هشتمین ماه شده و ارسال تسلیحات کشورهای غربی برای اوکراین همچنان ادامه دارد. رازماری دکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح، عصر جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران در اوکراین از طریق گفتگوهای سیاسی و دیگر ابزارهای مسالمت‌آمیز با تاکید بر تمامیت ارضی اوکراین شد. دافع هوایی سوریه شامگاه جمعه موفق شد چندین هدف متخاصم را در آسمان دمشق رهگیری و منهدم کند. رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بارها به دمشق و مناطق مختلف سوریه تجاوز هوایی کرده که با رهگیری به موقع دافع هوایی سوریه در بیشتر مواقع این حملات دفع شده است. هنوز منابع رسمی سوریه درباره تلفات یا خسارات احتمالی این انفجارها و تعداد راکت‌های فایر شده و رهگیری شده جزئیات بیشتری ارائه نکردند. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن شامگاه جمعه جزئیات عملیات جدید نیروهای این کشور علیه متجاوزان سعودی اماراتی را شرح داد. منابع خبری عصر جمعه از وقوع دو انفجار در بندرگاه عزبه واقع در شرق شهر مکلا مرکز ولایت حضرموت خبر دادند. این بندر در اشغال ائتلاف متجاوز سعودی اماراتی قرار دارد. این انفجارها همزمان با ورود یک کشتی حامل محموله نفتی صورت گرفته است. منابع رسمی تاکنون آماری درباره خسارات و تلفات احتمالی این انفجارها منتشر نکردند. یحیی سری گفت نیروهای مسلح یمن حمله هشدارآمیز ساده‌ای انجام دادند تا مانع از آن شوند که یک نفتکش بتواند نفت خام یمن را از طریق بندرگاه عزبه و یغما ببرد. و ادامه داد این نفتکش تصمیم صادر از مسئولان زیرآب مبنی بر ممنوعیت انتقال و صادرات فراورده‌های نفتی حاکمیتی یمن را نقض کرده بود. پاکستان که از سال 2018 در لیست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه‌ترین ارزیابی FATF از این لیست خارج شد. سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از 4 سال از لیست کشورهای تحت نظارت فزاینده حذف کرد. پاکستان از سال 2018 به دلیلی که کاستی‌های استراتژیک مبارزه با تامین مالی تروریسم عنوان می‌شد، در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار داشت. خبر خارج شدن پاکستان از لیست خاکستری توسط تی راجا کومار، رئیس FATF روز جمعه در پایان نشست دو روزه این گروه در پاریس اعلام شد. کمیته منتخبی در مجلس نمایندگان آمریکا که در حال بررسی حمله به ساختمان کنگره آمریکا در روز 6 جنوری سال 2021 است، اعلام کرد با ارسال احضاریه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهور اسبق آمریکا خواسته مقابل این کمیته حاضر شده و اسناد لازم را ارائه دهد. 6 جنوری 2021 در حالی که جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تایید نهایی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در جریان بود، عده‌ای از طرفداران ترامپ به داخل ساختمان کنگره یورش بردند. این یورش با دنبال فراخوان ترامپ برای تجمع هوادارانش مقابل کنگره آمریکا روی داد. در جریان این یورش دست کم 6 نفر کشته شدند. در این احضاریه ترامپ و طراحی توطئه برای ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 که به پیروزی جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا منجر شد متهم شده است. 9 عضو این کمیته در این احضاریه از ترامپ خواستند تا روز 14 نوامبر در کنگره حاضر شده و تحت سوگند ادای شهادت کند. آنها از ترامپ خواستند برخی اسناد از جمله مکاتبات شخصیش با اعضای کنگره و گروه‌های افراطی را به جلسه بیاورد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه خروج کشورش را از معاهده منشور انرژی TCE که در سال 1994 به تصویب رسیده بود اعلام کرد. معاهده منشور انرژی TCE بسیار مورد انتقاد فعالان آب و هوا قرار دارد، چرا که با قول‌های انرژی اجازه می‌دهد با کشورهایی که سیاست‌های اقلیمی را اجرا می‌کنند مخالفت داشته باشند. رئیس جمهور فرانسه از توصیه‌های شورای عالی آب و هوا که خواستار خروج از این معاهده 30 ساله شده بود پیروی کرد، معاهده‌ای که با جدول زمانی کربن زدایی که در توافقنامه پاریس پیش بینی شده بود همخوان نیست. خبر دیگر این که امانوئل وارگان رئیس ناظر انرژی فرانسه خواستار راه اندازی مجدد تمامی راکتورهای هسته‌ای این کشور شد، چرا که فرانسه با خطر خاموشی در زمستان مواجه است. فرانسه تقریبا 70% برق تولیدی خود را از 56 راکتور این کشور تامین می‌کند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
خب ساعت شد 8:10 تقریبا به وقت افغانستان. صبحتان بخیر باشه. برنامه کاف صبح با شما تقدیم میکنیم و سوال ما در بخش موضوعی ای است که چرا باید با فرهنگ و ادب باشه. خب چی گپ بگوییم که به این بخوره؟ مثلا گپ از فلان همسایه یا فلان همکار است، برای که خوب او را به هم دیگه معرفی کنن چی میکنن، چی میگن؟ میگن که اون همسایه که دهوتش نام زیاد میته، یا اون همکاری که زبانش بسیار تلخ است و سر همه همکارا پرزمیره. البته آدم نباید پشت سر کسی گپ بزنه یا عیب او را به زبان بیاره و نشرش کنه، اما خب بعضیا اینقدر دگاره به سطوح میاره و کارهای بد خود اینقدر تکرار میکنن که بیخی اطرافیانشون به اونم کار او را مشهور میدونن. حالا خوب است که آدم به یک صفت بد، به یک بی‌ادبی، به یک بی‌نزاکتی بین مردم مشهور شوه؟ لطفاً همراهی ما باشین. مثل همی دوستایی که پیامک زدن در افغانستان هستن به 0794-71-74، یا دوستایی که در ایران هستن به 3800-226، یا خوبانی که از طریق واتساپ میخواین همراهی ما شوند 2098-935-415-7939. خب از صدیقه از یک اولنگ بخوانیم که گفته اینمی جنگای بعضی از خوشا و عروسا بر چی است؟ بر این است که بعضی از خوشوها بعضی از نزاکتهای ارتباط با هم دیگه و اطرافیان هم مراعات نمی کنن. البته بعضی از عروسا هم گاهی ممکن است کاری بکنن که نباید انجام بتن. بله خب باید بررسی شوه، منصفانه باید بررسی شوه که گناه از کی بوده. خودی بررسی هم بازه گادم زورمند می خواه و این دوتا کی می تاره در آیه.
خانواده ها میتونن با تربیت سالم و با مختنی که افراد در مقابل اشخاص بزرگ، اشخاص خرد و اشخاص بیرون، اشخاص اجتماع چگونه رفتار بکنن، از این طریق میتونن که آداب اجتماعی رو آنها بیاموزن.
ما میدونیم که وقتی که در کابل 5 لک از گیروزاره یک کیله را یک فرد بخوره به مسیر و سرک های خود پرت بکنه، شما میدونید که چند تن پوست کیله میشه؟ بناهن ضرورت از در اجتماع ما که مردم خود را مسئول احساس بکنه.
لب لب دریای کابل داغ داغ است از دستی تا آدم ها، یا همیتر در جای شلوغ مثل مندوی یا مثل کوچه پس کوچه دیوغانون داخل بازرچه ها و سرای شمالی در خیرخانه دیگه، او طرف های دیگر جوشی را خوبان، بالاکوی چندول را خوبان. واقعا بنزاکتی است این رفتارها که ما داریم با شهر خود، با جامعه خود، که او رو باز تمیزم آرزو میکنیم. خب در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه کافه صبح. ساعت 8:13 شد با وقت افغانستان.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
اونو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
دمیشار کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دو بیتی
دست دیگر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
یکی از اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میبود.
داینده بخیر پلان مایی است که
امیدوار به قناع دارن برادر جانی گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه
صبح شما و صبح جامعه به خیر باشه. خدمتتون بگویم که اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان خوب یک مشکل بسیار دیرینه محسوب میشه. استفاده از مواد مخدر به دلیل فقر و دهها جنگ و نابسامانی بیشتر و بیشتر هم شده. طالبان هم از زمان روی کار آمدن در ماه اوت سال گذشته یا ماه آگست کارزار تهاجمی را بر از بین بردن کشت خشخاش و مقابله با معتادان را اندازی کردن. اونا مصرف کننده های مواد مخدر مجبور میکنن که به کمپای ترک اعتیاد برن. نیروهای طالبان در اوایل تابستان امسال به دو منطقه‌ای که مصرف کنندگان مواد مخدر بیشتر تردد داشتن حمله بردن. اونا گفتن که حدود 1500 نفر جمع‌آوری و به مرکز ترک اعتیاد ابن سینا منتقل کردن. اما به نظر میرسه که چنین کمپ‌های برای درمان اعتیاد کمک چندانی نمی‌کنن، چرا که یک هفته پس از جمع‌آوری معتادان بار دیگه او دو مکان پر از مصرف کننده های مواد مخدر شد. و علاوه بر این که شاهدان عینی از این قضیه میگن که در این کمپ ها روش استاندارد علمی و تجربه شده در سطح جهانی نیست، به شکل کاملا اجباری اونا را فقط دور میسازن از مواد مخدر و هم با رفتارهای بسیار خشن که طبیعتا باز بعضی از شهروندان گفته که این معتادا که از کم میان بیرون تبدیل به خسدوزها میشن، آدمایی میشن که به هر قیمتی دوز نبودن دوزم میشن دیگه. خب با این اوصاف در روزهای گذشته شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت افغانستان اعلام کرد که طی سال گذشته 25000 معتاد به مواد مخدر درمان شده و تحویل خانواده‌های خودشان شدند. از طرف دیگر خالد زدران سخنگوی پلیس کابل گفته که طی سال گذشته 13000 معتاد به مواد مخدر از سطح شهر جمع‌آوری و درمان شده. خب اجازه بدین که در این باره یک گفتگوی تلفنی داشته باشیم با خبرنگار ما در هرات جناب فیض احمد محمدی. آقای محمدی سلام و صبح شما بخیر. شنیدین مقدمه را حتما. در روزهای گذشته طالبان مدعی شدن که 13000 معتاد تداوی شدن. آیا واقعا گراف اعتیاد در افغانستان رو به کاهش است؟ چون بعضی خبرها از افزایش اعتیاد هم روایت داره. شما چی میگین؟
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر. خب این خبر که 13000 معتاد در سراسر افغانستان درمان شدند یک خبر بسیار خوب و میشه گفت که امیدوار کننده ای هم هست، با وجودی که هر روز شمار معتادین در نقاط مختلف کابل و سایر ولایت ها دیده میشه، با آن هم مسئولان محلی در کابل و سایر ولایت های افغانستان خبر میدن که تلاش هایشان به خاطر درمان افراد معتاد هم بیشتر شده. بر اساس سروی ها و بررسی هایی که انجام شده آمار معتادین به مواد مخدر در افغانستان با افزایش سرسام‌آوری هم روبرو است، طوری که گفته میشه 2,400,000 نفر معتاد در سراسر افغانستان حضور دارند. مسئولان شفاخانه‌ای در ولایت خصوص کسانی که حالا در بخش ترک معتادین فعالیت میکنند و به خصوص مسئولان شفاخانه 100 بستر ترک اعتیاد در ولایت هرات اعلام کردند که بله، در حدود 60000 معتاد در این ولایت حضور دارند که حدود 90% این معتادین بین 18 الی 35 سال هستند.
بله.
از این میان 40000 تن از این معتادین مردان، 13000 که شامل 13% میشه خانم ها و 7000 تن دیگر اطفال و کودکان تشکیل میدن. بنا به گفته مسئولان شفاخانه‌ای در ولایت هرات برای تداوی این معتادین بیشتر از 8 مرکز تداوی در ولایت هرات وجود داره که ظرفیت 225 بستر دارند. علاوه‌تن میشه گفت که 6 کلینیک خصوصی هم به گنجایش 60 بستر در چوکات صحت عامه ولایت هرات فعالیت میکنند.
درست.
مسئولان شفاخانه‌ای در ولایت هرات میگویند که هر فرد معتاد برای تداوی 40 روز وقت نیاز دارد تا در مراکز تداوی معتادین ترک اعتیاد صورت بگیره و این مراکز سالانه 2365 نفر از معتادین در ولایت هرات تحت مداوا قرار میدن که با حساب اگر در یک حساب سرانگشتی محاسبه بکنیم 60,000 معتادی که در ولایت هرات وجود داره اگر بخواهند همه اونا را تحت درمان خودشان قرار بدن باید 25 سال انتظار بکشن تا شاید نوبت به آنها برسه.
خب آمار و ارقام عجیبی بود و در واقع بر نشدن بیشتر نزدیک است. خب آقای محمدی جان، طالبان مدعی مبارزه با کشت مواد مخدر هستند چون به هر حال بستر اصلی او است و از تبعاتش بحث اعتیاد و گرفتاری خانواده است. در هرات که شما اونجا هستین، آیا کشت خشخاش یا کوکنار متوقف شده یا نه؟
سوال بسیار خوبی را مطرح کردین. باید اشاره بکنم به اینکه در ولایت هرات مواد مخدر و بوته های مواد مخدر به پیمانه بسیار کم کشت میشه.
بله.
مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات بارها اعلام کردند که از مجموع ولسوالی های 19 گانه این ولایت تنها در یکی یا دو ولسوالی این ولایت به پیمانه کمی زمین های زیر کشت مواد مخدر میره. به گفته این مسئولان ولایت‌های مثل فرا و قندهار در کنار تامین مواد مخدر معتادین هرات از این ولایت روزانه ده‌ها کیلوگرم مواد مخدر به کشورهای مختلف هم قاچاق می‌شد و از دلایل اینکه آمار افراد معتاد مواد مخدر در نقاط غربی افغانستان بیشتر هست شاید همین مسئله باشه. در ولایت هرات گفته‌های زیادی وجود داره مبنی بر اینکه برخی از مسئولانی که در حکومت گذشته هم حضور داشتند در کشت ترانزیت و قاچاق مواد مخدر هم نقش داشتند، اما این گمان‌ها توسط هیچ نهاد رسمی تاکنون تایید نشده. بر اساس گفته‌هایی که اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات داشته، این مدیریت ده ها کیلوگرم مواد مخدر را طی سالیان گذشته ضبط کرده و مبارزه جدی را بر علیه کشت، تولید و ترانزیت مواد مخدر داشته.
درست است. تشکر از شما. روبت بحث کشت مواد مخدر کوکنار پیش آمد. خب ایران باید اضافه کنیم که دو دهه قبل یک حرکت بسیار خوب در افغانستان پیش روی گرفته شد که از زعفران به عنوان کشت بدیل کوکنار استفاده شد و خیلی استقبال خوبی هم شد در هرات، در فرا و کمتون در بادغیس و بعضی ولایات دیگه که اونها یک جایگاه جهانی برای خودش کمایی کرده و دارای مرغوبیت جهانی شد و می‌دونستیم در قسمت بسته‌بندی و صادرات مناسبش هم تصمیمی گرفته شد. خب جناب محمدی، کشت و تولید مواد مخدر اولین ضربه را به خود مردم افغانستان وارد میکنه که اون آمار معتادان گویای قضیه است، چرا که افزایش اعتیاد به دنبال داره و سوالی است که آیا در هرات کدام تداوی جدی معتادین و یا مبارزه با تولید مواد مخدر صورت گرفته با توجه به اینکه خب خیلی از کشت و تولید مواد مخدر خیلی ها هستن که نفع میبرن، اون به صورت کارتلی جریان هایی هست که منفعت و سود میبرن. اگر چه شما آماری از درمانگاه دادین راجع به این سوال، اگر توضیحات بیشتر بدین خوش میشه.
خب دقیقاً کار قاچاق مواد مخدر و کشت و تولید این مواد در نقاط مختلف ولایت هرات ضررهای بسیار سخت و جبران ناپذیری را بر جامعه وارد کرده، اما در کنار این مفاد این قاچاق تولید و کشت مواد مخدر متاسفانه که خیلی از قاچاقبران مواد مخدر پولدارتر ساخته. منابع محلی گفتن که حتی کارخانه های کوچک تولید مواد مخدر هم در نقاط این ولسوالی ها وجود داشته، اما اخیراً اعلام شده که در عملیات های مختلفی که انجام شده شماری از این کارخانه ها و مراکز متلاشی شده. معتادین مواد مخدر با وضعیت سخت روبرو هستند و تاکید میکنند که مسئولان محلی و حکومتی باید برای ترک اعتیاد این افراد زمینه ها را مساعد بسازه و شفاخانه ها را تجهیز بکنه. مسئولان محلی هم بارها اذعان کردند که هزارها تن از افراد متاسفانه به مواد مخدر مبتلا هستند و خیلی هایشان هم اکنون در بین کوچه و بازارها، حتی در بین محله های متروکه حضور دارند و در سخت‌ترین شرایط دارند زندگی میکنند. در این اواخر پلان و طرحی که مسئولان حکومت موقت طالبان در هرات روی دست گرفتند همین بحث جمع‌آوری معتادین بود. هرات شاهد یک عملیات وسیع بود از سوی حکومت موقت طالبان و بخصوص اداره محلی شمار بیشتر از 2000 یا 3000 آنگونه که مسئولان محلی اعلام کردند افراد معتاد به مواد مخدر جمع‌آوری شدند، در زندان مرکزی هرات نگهداری شدند و در یکی دو مرحله ما خبر از شفایابی این افراد و ترک اعتیاد این افراد هم داشتیم.
بله تشکر میکنیم از شما جناب فیض احمد محمدی و روزتان بخیر. امیدوار هستیم که پروسه درمان معتادان
که شمول پروسی خود درمان میشه، همکاری خانواده و مساعدت جامعه و حکومت میشه. مد نظر گرفته شد و توضیحات شما خیلی خوب بود. به امید از اینکه اتفاقای خوب در افغانستان با موضوع اعتیاد مواد مخدر و کشت کوکنار بیفته. تشکر.
من هم ممنون و سپاسگزار هستم از شما و خدا نگهدار شما.
بخیر باشین. ساعت 8:22:55 به وقت افغانستان است. به شما یک بار دیگه صبح بخیر میگیم و مجله صبحگاهی رادیو دری کاف صبح تقدیمتان میکنیم.
صدای دمبور صدای عشق، صدای دمبور صدای عشق، دل دمبور مجای عشق، دل دمبور مجای عشق، گشادی وگه از غم بخانه، گشادی وگه از غم بخانه، خودش درد خودش دوای عشق، خودش درد خودش دوای عشق، دمبور مو علی بخونده مو دمبوریمو رفیق گای نهیمو علی گراز دل دمبور دانه، علی گراز دل دمبور دانه، پری پرواز دل دمبور دانه، پری پرواز دل دمبور دانه، دو تاری دمبوره فریادی مورو، دو تاری دمبوره فریادی مورو، با گوش چرخ گردون میرسانه، با گوش چرخ گردون میرسانه، دمبوره ایمو علی درخونده ایمو، دمبوره ایمو رفیقی گای نیمو. وطن گودم وطن داری ما بوده، وطن گودم وطن داری ما بوده، با غربت یاور و یاری ما بوده، با غربت یاور و یاری ما بوده، علی گودم بورا هر جا که رفتم، مرا تاج سر مردم نموده، مرا تاج سر مردم نموده، دمبوره ایمو علی بخونده ایمو، دمبوره ایمو رفیق گای نیمو.
خب خدمت شما دوستا بگویم به ارتباط موضوعی که به هر حال هفته روی دست گرفتیم و امروز هم از شما پرسیدیم که چرا باید با فرهنگ و ادب باشیم. مردم از یک کارای خوششان میه، یک کارای را خوب میدانن، یک کارای را میپسندن، یک کارای بین مردم صفت خوب و کار اخلاقی دانسته میشه و تلقی میشه، مثل مثلا وفاداری، مردمداری، صداقت، گفتار نرم و مدارا و گذشت و از این گپا. ما شما هم اینا رو خوش داریم دیگه نه؟ کسی که در رفتار خود اینا رو مراعات کنه از نظر مردم آدم با فرهنگ و با ادب گفته میشه. کلا در بین مردم یک بایدها و نبایدهایی هست که اگر در رفتار ما و شما این بایدها و نبایدها مد نظر باشه با فرهنگ حساب میشیم. حالا ضرورت رعایت ادب و ای که یک آدم با فرهنگ باشیم در جامعه چی است؟ میخوایم این ضرورت را بیشتر بازش کنیم. اینمی سوال از شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل پرسیدیم، ببینیم که اونا چی توضیحات میدن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، سلامت باشین و هفته را به خوبی و خوشی آغاز کنین. در خصوص ضرورت ای که چرا ما باید در یک جمع از افراد و اشخاص یا جامعه ما مؤدبانه رفتار کنیم یا با ادب باشیم یا به اصطلاح عام که با نزاکت باشیم، دلایل گوناگونی وجود داره و یک بحث بسیار وسیع است از نظر روانشناسی اجتماعی، ولی آنچه که به اختصار میشه روش صحبت کرد و بحث کرد و مورد توجه قرار داد ای است که در یک جامعه هر مورد یا هر پدیده اجتماعی دارای یک سلسله اصول و قواعد است و رفتار در یک جامعه همچنان قابل یک سلسله اصول است. ای اصول طی سالهای متمادی و زندگی انسانها ساخته شده، ترمیم شده، اصلاح شده، در مدت چند سال دست خورده و بالاخره تبدیل شده به یک اصل و مورد به شکل قانون. گاهی این اصول و رفتارها نوشته شده و گاهی هم به شکل غیر مستقیم توسط انسانها کسب شده و مردم برش احترام میگذاره، ارج میمانه. و رفتار مؤدبانه به نظر من یک رکن از ارکان زندگی مسالمت آمیز، سالم و درست در یک جامعه است و رعایت نزاکت های اجتماعی به ما کمک میکنه که همو جایگاه و منزلت خود و افراد و اشخاص که طرف مقابل ماست را حفظ کنیم. حفظی نزاکت ها، حفظی رفتارهای مؤدبانه کمک میکنه که ما بیشتر به یکی دیگر ارتباط برقرار کنیم، رابط بین فردی خوبی داشته باشیم و در لابلای این رابط خوب احساسات، صداقت، خلوص، همکاری و امثال هم مواردی که شایسته یک زندگی مسالمت آمیز و سالم انسانی است را بسازیم و شکل بدیم. گاهی این موارد و مسائل به خصوص رفتار مؤدبانه و رعایت نزاکت های اجتماعی و بین الفردی کمک میکنه که مشکلات کاهش پیدا بکنه. یعنی زمانی که انسان ها از یکی دیگه دلخور میشه، رنج میبره، ناراحت میشه و در مقابل رفتار اصولی مؤدبانه و با نزاکت های خاص صورت میگیره، او رنج، ناراحتی و دلخورگی کاهش پیدا میکنه و ما آرام و راحت میشیم و به احساسات خود و به عواطف خود میتونیم کمک و یاری برسانیم. آخرین مورد را که میتونم اشاره کنم مسئله همبستگی و انسجام اجتماعی است. زمانی که ما رفتار مؤدبانه، رفتار با نزاکت، رفتار خوب، رفتاری که انسانها نیازمند او است، خواستارش است را انجام میتیم، کمک میکنه که همبستگی اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و انسجام اجتماعی بالا بره و این خود سبب بعضی از سرمایه ها و دستاورد های خوب اجتماعی و جامعه ما میشه که خود در خور ستایش و خوبیا و شایستگی است.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط.
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند.
و یک صبحانه همدلانه همه و همه با شما در کافسو.
کافسو. کافسو.
چرا باید با فرهنگ و ادب باشیم؟ سوالی است که در بخش موضوعی پیشکش کردیم و ببینیم که پاسخی را امروز به کجا میرسونیم. محرم از شهر کابل نوشته کرده: میخواستم از بس شهری پایین شوم، یک ثانیه دیرتر از جای خود بلند شدم. محترم حرکت کرد، به دریور گفتم که من تا میشم، صبر کنین. گفت که وقتتر میگفتی برای من، زودتر باید برای من میگفتی. یک که به یک برای من میگی، مرا دچار مشکل میسازی. من نمیتونم برات خود استفاده کنم. جای خود باید زودتر میخواستی. خب یکی از نمونه برخوردایی است که ما شما هر روز ممکنه سر کار داشته باشیم و واکنش ها متفاوت است. ممکن است کار به جای باریک هم بعضی وقتا بکشه. نزاکت هایی است که باید رعایت کنیم در هر جایگاهی که هستیم تا زندگی بهتر و خوبتر و روانتر پیش بره. در خدمت شما هستیم و از شما میشنویم.
سالم بودن و با نشاط بودن یک جامعه بستگی دارد در سالم بودن و با نشاط بودن اشخاص هم جامعه. چون یک جامعه متشکل از افرادی است که او را تشکیل می‌دهند و وقتی که افراد جامعه دارای اخلاق و گفتار و کردار خوبی باشند، اما جامعه به سوی خوبی ها، به سوی ترقی و کمال حرکت می‌کند.
در آزار و اذیتی که در اجتماع میبینم، کسایی که دست فروشی میکنن، کسایی که دوکان دارن، اینا طوری برخورد میکنن و قسمی از خود نزاکت نشان میتن که انسان خجالت میکشه، واقعا تاسف میکنه که در همچون جای زندگی میکنه.
داشتن نزاکت اجتماعی با مردم لازم است که نسبت به همه آدم ها حسن نیت داشته باشیم و سعی کنیم همه را دوست داشته باشیم.
تشکر از یک شما. خانم سایلا جاویدی از ایراد نوشته کرده که 4 تا برادر خردتر از خود دارم، بسیار احترام مرا دارن و حتی یک دفعه هم نشده که اونا با ما بی ادبی کنن. به خاطر این بوده که پدرم خودش بسیار آدم با نزاکتی است و اولادای خود این قسمی تربیت کرده و کل خانواده این مسیر رفتن. سپاس از شما. کافاسو ادامه میدیم. ساعت 8:32 دقیقه و 42 ثانیه به وقت افغانستان است.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
ساعت 8:33 دقیقه و 23 ثانیه به وقت افغانستان است و سلام بر عطای جان و گپ صبح امروز.
سلام به خودت و به شنوندای عزیز برنامه کافه صبح. صبح همگی و شنبه همگی بخیر باشه. نصیر جان، یک وقت است که به افراد ضربه وارد میشه و به اشخاص وارد میشه، ضربه جسمی یا روانی، اما یک وقتی به یک جمع بزرگ، به مردم یک شهر یا به مردم یک کشور ضربه وارد میشه، یا حتی میتونیم بگیم که به مردم دنیا، به این ضربه ها و آسیب ها یا ترومای جمعی گفته میشه.
ترومای جمعی. خب یک مثال اگه بزنیم شاید قضیه واضح تر شونه.
من میگم مثال مثال جانیش کرونا است.
خب تپاند
دنیا را. و مثال مثلا منطقیش یا کشوریش حملات تروریستی است که در افغانستان ما و شما هست.
بله بله متاسفانه.
یا مثلا جنگای داخلی هست و خشکسالی و قحطی است که خب در افغانستان است، در بعضی کشورهای دیگه هم است. و مثلا رکود اقتصادی است، نسل کشی است، بلایای طبیعی مثل طوفان و زلزله و غیره و سونامی ایناست که کلا هر اتفاقی که ضررش به یک جمع زیادی از مردم میرسه یا احساسات مردم در سطح وسیع جریان دار میکنه.
و ترومای جمعی نامش است. گپ صبح امروز دمی بارسته.
یک مثال دیگه هم بزنم. خوب. مثلا سقوط هواپیما و
اتفاق
مثلا آتش فشان اینا که پیش میاد بعضی وقتا.
بله بله.
ما اینا ترومای جمعی یا آسیبای جمعی میگن یا ضربه های جمعی.
درست.
خب ما میخوایم که امروز یک مقدار در همین باره صحبت کنیم.
خب
برای که بخوایم یک مقداری از آسیباش یا ضررش ما کمتر بکنیم، باید یک چیزایی رو بدانیم، یک نکاتی رو باید
بشناسیم. بله مسئله رو باید بشناسیم.
اولی که همون رقم که گفتید، مسئله رو بشناسیم، افزایش خود آگاهی خود و اطلاعات خود افزایش بدیم و آگاه شدن اولین قدم است.
بله.
کوشش کنیم که درباره موقعیت فعلی خود و تأثیر رویدادی که با وجود آمده بر خود ما و بر خانواده ما و اطرافیان ما که اینا چه آسیبایی داره اطلاعات بیشتر به دست بیاریم. مثلا همین کرونا رو که ما مثالش زدیم، بدانیم که کرونا چه ضرر به ما داره، به خانواده ما داره، به همکاران ما داره.
خیلی کمک کرد، شاید چندین سال طول میکشید.
بله.
اگر خود شخص ترنگ بگیریم کار بکار پیش نمیره.
بله بله. باید اطلاعات ما بالا باشه. بله. به این نکته ما توجه کنیم که ما بازمانده ای رویداد هستیم و بازنده ای رویداد هستیم و نه قربانیش. خب
بله.
یعنی که ازش آسیب به ما میرسه، اما نباید قربانی شویم و از بین بریم. دوباره
از حیات خود دفاع کنیم.
دفاع کنیم. بله. ما در ارتباط با یک دوست معتمد، یک کارشناس آگاه باید صحبت بکنیم، در ارتباط با سلامت روان، در ارتباط با اینکه ذهن خودش چرا خم آماده بکنیم، چرا خم روبروشون با این مشکل و این آسیب صحبت بکنیم تا اطلاعات ما افزایش پیدا بکنیم.
همین کرونا رو که مثال زدی، خیلی نکات زیاد داره، تجربه خوبی کسب کردیم که باید به مراجعی که زی سلا هستن مراجعه کنیم.
بله.
اطلاعات از اونا بگیریم. بله. هر کسی کارشناس نشه که شد. بله. شد در فضای مجازی کلی ما دکتر شده بودیم.
بله.
کلی ما پرستار شده بودیم.
فضای مجازی در قسم
و منفی بافی ها چقدر تاثیر بد داشت؟ در
قسم وقتا فضای مجازی یک
سم
تیغ دودم است. بله. نه نمیگیم سم است کاملا، ولی یک تیغ دودم است که هم میتونه که اثر مثبت داشته باشه هم منفی داشته. بله. باشه. به هر حال یک مقداری انعطاف پذیر باشیم. خب ذهن خود انعطاف پذیر بکنیم.
درست.
برای شناخت و برای بیان احساسات خود ما باید تلاش بکنیم. در برابر شرایط سخت که وجود داره ما میتونیم که خود یک مقدار راحت‌تر بکنیم. مثلا یکی حس قدردانی داشته باشیم که میتونیم با زندگی بکنیم، حیات داشته باشیم، یا با دیگران سازگار باشیم، با
اونا
کنار بیاییم. بله بله. و با اونا همدلی بکنیم. و اینا باعث میشه که این فجایع قابل تحمل تر شود.
درست است.
مثلا همین زلزله که ما از بین برده نتونیم ولی قابل تحمل.
همین زلزله که در خوست و پکتیا شد ما فقط گریه میکردیم، فقط اونا رو میگفتیم وای عجب کاری شد. آدم برو کمک کنه، دل بتا
کمک بکنه، همدلی بکنه و یا اینکه احساسات خود به دیگران بگه که یک مقدار به اصطلاح سبک شود.
بله.
دیگه ای که سلامت جسم خود ما نباید فراموش بکنیم. یک وقتی از شرایط سخت پیش میاد ما خود کلا فراموش میکنیم. یک خدای نخواسته یک حادثه بدی پیش اومده، از خود واقعا 100% میگذریم. خب از خود نباید 100% بگذریم و خود فراموش بکنیم و خود کاملا در خطر بندازیم.
اولین رفیق شفیق خود ماست.
بله. ما باید باشیم تا بتونیم شرایط تحمل بکنیم.
دقیقاً.
از سلامت جسم خود نباید ما غافل شویم و به هر حال کارهایی میتونیم بکنیم مثل ورزش، خواب مناسب، تغذیه مناسب، دوری از شرایط خطرناک. اینا سبب میشه ما سالم‌تر باشیم.
اما کل کارا رو خودمون انجام دادن نمیتونیم.
بله، درخواست کمک بکنیم از دیگران. و از درخواست کمک ما نترسیم.
نشرمیم.
بله نشرمیم و نترسیم. ما همیشه با دلایل مختلف از صحبت کردن درباره نیازهایی که داریم و احساساتی که داریم و احساسات منفی مخصوصا که داریم صرف نظر میکنیم. به همین خاطر دل ما پر میشه از احساسهای منفی، از ترس،
بله،
از نگرانی،
بله.
از استرس. از اینا پر میشه، در حالی که ما باید بتونیم با افراد درباره همین احساسات منفی خودم صحبت بکنم، از اینو کمک بخوایم.
بله.
یک راه دیگه هم هست که ما میتونیم روان خود تقویت بکنیم، هست که ما همین راهی که گفتم سر جای خودش اینا.
بله.
درست
راهکارهای محسوس
اینا اینا هست، اما میتونیم از راه دعا و توجه به خدای مهربان هم
بله.
با خود قوی بسازیم. این کار با ما آرامش
بده، پیدا میکنه آدم دل
پیدا. آدم دل پیدا میکنه. بله، کار با ما آرامش پیدا میکنه و گفته خود دل آدم پیدا میکنه و ما را از نگرانی ها دور میسازه. در ترومه ها و آسیب های اجتماعی آرامش خیلی مهم است، خیلی مهم است و یاد خدای مهربان واقعا به دل ما آرامش میده. این کار نباید فراموش
بکنه. اصلا تصور کنه بعض وقتا اگر کارتون و سریال و فیلم هم ازش جور میشه که یک جمعیت یا یک فردی اصلا در یک جزیره دور افتاده میمونه.
بله.
هیچ کمکی اونجا نیست. چی اون نگاه میکنه؟
فقط با خدا حرف میزنه.
فقط ارتباط با خدا.
خب فقط جمله آخری که ترومای جمعی یا آسیب جمعی یکی از مشکلات روانی جامعه هست، اما ما مجبور نیستیم او را تنهایی تحمل بکنیم.
بله.
و میتونیم با دیگران ارتباط داشته باشیم تا تحملش یک مقداری برای ما آسان تر باشه.
غمکش نباشیم تا غم بره. بخیر باشین علی جان عطایی.
ممنون.
گپ گفتی خیلی خوب و پرباری بود. انشالله که شما در عزیزم هم لذت ببرن. با کافه صبح در خدمت شما هستیم.
عشق قصهش بازه میکوبه و میسازه حسی کنم من به تو دارم خواسته نبی اندازه بارونه پهرونه پس تو کجایی دیوونه حال عجیب و غریب الانم و هیشکی به جد تو نمیدونه بارونه پهرونه چطر تو بنداز دیوونه دل بده بارون داره برامون با چه صدایی میخونه عجیب و غریب الانم و هیشکی به جد تو نمیدونه عشق خال و خوامو بغل کرده مشکل من با قلبمو حل کرده عشق اومده گشته تو خاطره هرچی که تلخی بوده عسل کرده عشق دلگرمی محترمه
دوستان عجمن در خدمت شما بودیم با برنامه کافه صبح و قرار شده که از آدمای با ادب و با فرهنگ این هفته گپ بزنیم. یقین از زوایای مختلف هست که میتونیم با زندگی قسم آدما بپردازیم و سوال امروزمون که ای بود که چرا باید با فرهنگ و ادب باشیم. خیلی با مرکز خوب
از شما به ما رسید که از سرگذشت‌های خودتان گفتین، تجربیاتتان، چشم دید و ارتباطاتتان با اطرافیانتان در محیط خانواده، سطح جامعه و محیط کاری با ما صحبت کردین و هر کدامش یقیناً نکاتی داشته و این نکات اگر ما به کار ببندیم حتما میتونیم زندگی خود را به سمت سوی خوب و مطلوبی پیش ببریم. باز هم همراه کافسو باشین در روزهای آینده با ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226. اونایی که در واتساپ میتونن ارتباط بگیرن 2098-935-415-7939 شماره ایست که در واتساپ میتونن مرتبط شوین با برنامه کافسو، براجع به موضوع برنامه، سوال موضوعی که مطرح میشه و بخشای دیگه برنامه ما را از نظر خودتان آگاه بسازید. امروز که ای بود که چرا باید با فرهنگ و ادب باشیم، برنامه خوبی شد، تشکر از این بابت. و اما فردا، فردا دیگه از خانه و محله میریم بیرون به سطح جامعه. سوال ما ایست که در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم؟ به این سوال از حالا فکر کنین. فردا انشالله برنامه خوبی را به ثبت میرسانیم، چون ما شما با هم هستیم دیگه. تا آن زمان خداحافظ شما.
خسته نباشید میگیم به همکارانمان در برنامه کافه صبح. نوبت رسید به پخش برنامه شاپرک. از اطفال نازنین سرزمین افغانستان دعوت میکنیم 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
شناسم توی خنده گل، توی شعر زیبا در آواز بلبل، تو بوی گل یاس، تو آب روانی، تو خیلی بزرگی، تو یک آسمانی، امیدم تو هستی، تو که آشنایی، تو را می شناسم خدایی خدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام تقدیم به شما گلهای خانه ها، سلام و هزاران سلام تقدیم به شما دوسته نازنین. بچه های پر انرژی و بانشاد سلام، دخترای با ادب و مهربان به شما هم سلام. یک سلام گرم و برخواست از دل هم تقدیم به شما کلانه مهربان پدر و مادرای عزیز. خب قصه کنین که چیال دارین، چی میکنین؟ جنکتان جور است، دلکتان شاد است، سرحال و سرزنده هستین؟ خدای نخواسته خوپر و کسل خو نیستین؟ الهی که هر جایی هستین دلتان شاد و لبتان پرخنده باشه. امروز هم مثل روزهای قبل 15 دقیقه مهمان خانه هایتان هستیم و برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین. پیامک های قشنگتان از طریق این شماره ها به برنامه خودتان روان کنین تا با نام خودتان به برنامه بخونیم. هم ما خوش میشیم هم دیگه دوستایتان که شاپرک میشنون. و اما شماره های پیامک ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظر پیامکایتان هستیم. دوستای عزیزم، هر کسی با توجه به علاقه‌ای که داره و توانایی‌هاش یک کارو کمایی داره. همه کارو کمایی‌ها برای جامعه مفید هستن. راستی شما دوست دارین که وقتی بخیر کلان شدین چی کارو کمایی داشته باشین؟ دکتر، انجینیر، نرس، دریور تاکسی، پلیس، پیلوت، هر کدومش که خوش دارین. ما آرزو می‌کنیم که همه شما در آینده با کار و کمای مورد علاقه ایتان برسید. البته حتما میدونین که بر موفق شدن نیاز است که کوشش و تلاش داشته باشین و بخصوص درسایتان خوب خوب بخونین. امروز هم یک بخش نمایشی داریم که به ارتباط با گپایی که زدم نیست. با اتفاق هم دیگه میشنویم.
سلام زاغی جان، سلام.
سلام آقای سنجاب.
صبحت بخیر زاغی جان، خبر مهمت چیست؟
اماره که صبح شما بخیر. دومی که این خبر مهم خیلی مهم است. یاره میخوام یک همسایه جدید داشته باشه، بر ما یک همسایه جدید بیاید.
همسایه جدید؟
بله.
کی از زاغی؟
خب بگر که یک فیل مهربان است.
آلکنگ میرسه با جنگل ما.
خب راستش به خیالم که طرف دیگر برسه دیگر.
طرف دیگر؟ نفهمیدی که کار و کماییش چی است؟
نه، ولی با محضی که ببینمش حتما ازش پرسان میکنم که کار و کماییش چیست. مرازی بیاییم و مرتان خبر میتون.
تشکر از خود زاغی جان، تشکر.
خواهش میکنم آقای سنجاب. خب دیگه من برم که این خبرم باید به دیگرام بتوم. بابان خدا آقا آقا آقا
برم این بچه را بیدار کنم، چه خواه میکنم این بچه گک. بله جان پدر، آقای فیل. میگم که فیل مهربان است.
خب خانش کجاست؟
خب خانه شنیدم که کنار روزخانه خانه خالی بوده، اونجا رفته که زندگی خود کنه. من میخواییم برام دیدنش، اگه خودت خوش داری تو را ممرای خودم ببرام.
من خیلی خوش دارم که همسایه جدید ما را ببینم، شاید یک تفن داشته باشه که همراه هم بازی کنیم.
تفن؟ یه جوشم نشد که از زاخی جان پرسان کنم که همسایه جدید ما تناست همراه خانادش هست. بوشم نشد. خب خیلی از آله که رفتیم باز متوجه میشیم.
خدا کنه که یک بچه داشته باشه که با اون دوست شما.
خب جان پدر، بیتر از که حرکت کنیم بریم که سر ما ناوخت نشده.
بریم پدر جان.